رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. مرد و زن، معمار و مؤسس بنای خانه و سرمنشأ سعادت و شباوت اهل خانه خودشون هستند و هیچ کدام هم جدایی از دیگری نه امکان تأسیس زندگی دارن، نه امکان انتشار نسل دارن و نه امکان تداوم حیات برای اونها وجود داره. و آرامش دنیا و سعادتمندی در قیامت هم در سایه شناخت و احترام متقابل اونها به هم دیگر قابل تحقق و یکی از مهمترین حقوق هر زن و مردی در نظام خانه و خانواده آشنا شدن در قدم اول و پاسداشت حقوق شرعی و قانونی و اخلاقی زن و شوهر از ناحیه همدیگره. تا این اتفاق نیفته آثار و نشانه از زندگی ایمانی در بین اهل اسلام به وجود نخواهد آمد. ما در دو سه جلسه گذشته موارد و مصادیقی از همسر آزاری از ناحیه بانوان رو با همدیگه مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و به طور طبیعی و به منظور رعایت انصاف موضوع جلسه امروز و احتمالاً تمام جلسه آینده به شناخت و رعایت حقوق بانوی خانه از ناحیه همسر او اختصاص پیدا میکنه و مواردی از و مصادیقی از همسرآزاری از ناحیه آقایون رو با هم دیگه مرور میکنیم. فکر کردم که قبل از بیان مصداق‌های همسرآزاری اول عظمت و منزلت و مقام زن به عنوان شریک زندگی و همسر از نگاه حضرت زین العابدین سلام الله علیه رو قدری مرور کنیم و بشناسیم تا در پرتو کلمات عرشی حضرت امام چهارم علیه السلام یه میزانی در اختیار همه آقایان قرار داشته باشه که اول نگرش خودشون نسبت به همسرشون رو اندازه گیری کنه، چون همه اتفاقات بعد از این ارزیابی و رسیدن به این شناخت و این باور معنا پیدا میکنه. حضرت زین العابدین در رساله حقوق در رابطه با حریم و پاسداشت حقوق همسر مرد و مخاطب قرار میده. اما حق رعیتی که به ملک نکاح، اما حق کسی که با پذیرش ازدواج در زمره رعیت تو قرار گرفته. این رعیت یعنی مردم، این رعیت به معنی، چون باید وقتی میگن ارباب رعیتی، یه معنا و مفهومی در فرهنگ واژگان ایران پیدا کرده و فارسی ها مثلا تا میگه که میگه رعیت یعنی نقطه مقابلش هم یه اربابی وجود داره، یه جایی گفتن بزرگ گفت رعیت، اربابش میشه کی؟ مردش. اینطور نیست. رعیت در لغت عرب و در کلام اهل بیت به معنای مردمه. مثلا وجود مبارک علوی علیه السلام در نامه 53 در مورد سپاهیان می‌فرماید الجنوب به اذن الله حصون الرعیه، یعنی خدای متعال به سپاهی ها به قوای مسلحه اجازه داده تا پناه مردم باشن. یا رعیت به معنای زیر دست و فرو دست نیست. مرد در خونه و نظام خانواده نسبت به اهل و عیال خودش همین سمتی رو داره که قوای مسلحه نسبت به تأمین امنیت و آرامش مردمشون عهده‌دار هستن و خدای متعال هم این استعداد و این توانمندی رو در اختیار او قرار داده تا با اتکای به اونها زمینه ساز آرامش و امنیت و خوشبختی و خوش زندگی کردن اهل عیال خودش و از همه مهمتر همسر خودش رو فراهم بیاره. دقیقا مثل دولت ها، دولت ها هم نسبت به مردم همین موقعیت رو دارن، همین وظیفه رو دارن. امکانات در اختیارشون قرار میگیره، خراج در اختیارشون قرار میگیره، ابزار زمامداری و حکومت در اختیارشون هست. وقتی ابزار و امکانات مناسب و متناسب در اختیارشون قرار گرفت، فلسفه وجودی تأسیس دولت میشه چی؟ شما بفرمایید. خدمت کردن بی‌منت به مردم. یعنی که دولت به خاطر خدمت کردن به مردم منت گذاشت، یه دولت نیست، همون احساس اربابیه. مرد خونم همینطوری، مرد خونم اگر به اهل عیال خودش منت گذاشت، از چارچوب وظایف قطعیه حتمیه خودش که آمیخته با عالی‌ترین فضایل الهی فاصله گرفته. یعنی حسناتش هم دیگه در محیط زندگی تبدیل به آسایش و امنیت و آرامش نمیشه. در نظام خانه و خانواده مرد قوام زندگیه. در کلام حضرت امیر و در قرآن مجید هم همین دیگه، الرجال قوامون علی النساء. اما ارزش قوامیت او چه زمانی معین میشه و معلوم میشه؟ زمانی که احساس و آرامش و امنیت و نیکبختی و سعادت در اهل خونه وجود داشته باشه و قابل اندازه‌گیری باشه. شما وقتی یه خانواده رو نگاه میکنید که همه مؤدبن، همه آرامش دارن، هیچی گرفتار افسردگی نیست، بگید این خونه چی داره؟ صاحب داره. صاحب هم قوامه، یعنی راه نیست. لذا اگر همسر و فرزندان در کنار شوهرش یا در کنار پدرشون احساس دلهوره و اضطراب کنن، اون مرد یه قوام اون زندگی نیست. هست؟ چون فلسفه اساسیش لکدار شد و اون مردی که با سوء رفتار، با برخوردهای بد دلهوره و استراب رو به زندگی تحمیل کنن، یه موجود شریر و خطرناکیه که باید از شر او به خدا پناه برد. حالا جنس کوچک و جمع جوری از یه دولت سوء، از یه دولت مستبد و یه دولت خودخواه. چرا مورد نفرته؟ حتما در خونه این نفرت غلیظ‌تر میشه، بدتر میشه. لذا این که امام زین العابدین فرمود اما حق و رعیتی که به ملک نکاح، عملا به همه زنان و مردان عالم تفهیم فرموده که هم مرد خودت همینطور باش، هم پسرانتون رو مهیا کنید که با این قوام بودن بار بیاد، باور بیاد و بعد وارد زندگی دید بشه. چرا؟ چون اگر اینطور شد مهیای تأسیس زندگی بشه، برای بشه بلا بشه، بختک میفته روی سر زن و یکی دو تا سه تا چهار تا اولاد بیچاره و بیپناهی که لاجرم باید با فجایع اخلاقی این دست و پنجه نرم کنن. اگر بچه اینطور تربیت شد با تحقق ازدواج دیگه همسر او دختر فلانی نیست، همسر او بانوی خانه اوست، مادر و مربی و تربیت کننده بچه های اوست و شریک زندگی اوست. به همین سه نقص رو معمولا در رفتار بسیاری از مردها نسبت به زندگی میبینیم که تا میگی دیدی اختایی میگی صحبتی میشه میگی خونی بابات چی داشته؟ اعتبار شنیدید دیگه، انشاءالله که هیچ وقت برخورد نکردید اما شنیدید. این برای این که مرد خوب تربیت نشده، چون همه داشته ای که خدا بهش داده در منطقه از رزوین رو همه زنی که بهش داده، نباید بگه خونی بابا چی داشتی، بگه همه چیز برای من آوردی و خدا به اعتبار تو همه چیز برای من سند کرد. تربیت دینی تو خونی اهل بیت اینه. بعد از او اقتدار و صحت و سلامت بعدی ها من هم متوقفه به توه، یعنی اگه بچه ها رو بد تربیت بکنی خب من تو خونه نیست که، سر کار و زندگی و این طرف و اون طرف تأمین و معاش و عاشه، نظام تربیت در خونه دست کیه؟ شما یه معلم بگیری بیاری تو خونه برای که بچه ها تربیت کنی چی جور رفتار باش میکنی؟ این اقل حق ممکنه، یعنی دستمزد پرداخت میکنه، احترام میکنه، چند وعده‌ام پذیرایی میکنه، تا دم در بدرقش میکنه سپاسگزارش هم هستی فارغ از نتیجهش. اما این زن در محیط خونه همه کار رو با هم انجام میده، اونم بی منت، اونم بی توقع، و تربیت دست اوه. و بعدم هر آنچه رو که میاری در اختیار اینه. چرا؟ چون این دیگه شریک زندگی نیست، مرد تربیت یافته مکتب دین زن رو صاحب زندگی خودش میدونه. اگر این باور رسید کار رو مجاهدانه انجام میده، کار رو برای خدا انجام میده و با همین باور از گرمای زندگیش برخوردار میشه. بعد یه نکته هم وجود داره، اینه که در کنار این معیار تربیتی هر مرد و زنی، هر پدر و مادری خوبه درک بکنن اصلا چرا یه همچین منزلتی خدا به زن داده. این تکلیف دوتاست که یه بدونن، ما اینو نمیدونیم. حضرت زین العابدین راه ورود به دایره معرفت نسبت به اراده خدا نسبت به بانوی خونه و همسر رو اینطور بیان کرده که چهار ویژگی و خصلت و ضرورت مبنایی حیات مرد رو خدا در وجود همسرش قرار داده. چهار خواسته اساسی مرد در وجود مبارک همسرش قرار داده شده. حالا تا میگی مبارک، او عجب آدم زنزلیلیه، ولی وقتی به خونه اهل بیت میری وجود مبارک امیر علیه السلام میگی، میگی وجود مقدس فاطمه ایش، میگی او میگه هیچ که گفته زنزلیلیه به خاطر که تعظیم اون میکنه خب الگو اسوه است. واسه حق داریم غیر او فکر بکنیم. غیر او فکر کردن بده، غیر او فکر کردن فاجعه است. ما استاندارد رو تخفیف میدیم، پایین میاریم، متن زندگیمون رو نازل میکنیم. بعد وقتی به زندگی اولیای خدا نگاه میکنیم دست نایافتنی، میگیم جامعه ایدئاله. نه، جامعه ایدئال نیست، زندگی منطقیه. ما منطقی زندگی نمیکنیم. فان تعلم، میگه بدون ان الله جعلها سکنن و مستراحن و انسن و واقعه. این چهار ویژگی خدای متعال اراده فرموده تا زن مایه آرامش، راحتی، انس و تعلق خاطر و حفظ کننده مرد باشه. این چهار ویژگی. وقتی حضرت زین العابدین با این صراحت داره روشنگری میکنه، راهی برای تظاهرات غلط وجود نداره. هیچ مردی حق نداره از سایه این هدایت فرار کنه، مگر اینکه زن از تربیت خانوادگی صحیح برخوردار نباشه و این شایستگی ها رو در خودش ساقط کرده. او دیگه زن نیست، او گرگه. یعنی زنی که بفهمه امانتدار الهی تو این چهار زمینه است، تو هر زمینی که نگاه بکنی بهش چپه عمل بکنه، اصلا اذیت کردن شوهر یه فضیلت بدونه، به هم ریختن آرامش خونه رو به خاطر پفک، به خاطر هیچی، یه ارزش بدونه. اون دیگه زن مطلوب دین نیست که آثار حضور او در زندگی قابل اندازه‌گیری باشه. اما اگر زن ظرفیت‌های متعالی خودش رو بشناسه و صیانت بکنه، یعنی چی؟ یعنی تو محیط زندگی آموزش بدی به دختراتو، تو خونه باباید یاد بگیره اینها رو، نه بعدا بری یاد بگیره. اگر اینها رو یاد گرفت، شناخت و از صیانت کرد و این نعمت ها رو درست مصرف کرد و خصاصت به خرج نده، بعد اون موقع باید عملا به این نتیجه میرسه که خدای متعال مرد رو خادم او قرار داده، چون زن خونه باید با محبت مردش رو به بند بکشه. حالا ممکنه بگید آه فلان کس اینجوری نبود، نمیشه، استثناء هم وجود، این قاعده کلیه. شوهر میشه خادم خونه. آیا میشه یه وقتی یه مردی علارغم این که همه این ویژگی های ممتاز رو خانمش داره و عمل میکنه بد بشه؟ بره میشه. کدوم مرد میشه؟ مردی که تربیت غلط رو در محیط خانه و خانواده خودش آموخته باشه، تو خونه پدر و مادر شخصیت مردانگیش نابود کرده باشه. خب این دختره، این پسره، این که میشه زن خونه، اون که میشه شوهر خونه، یکی تربیتش میکنه، از زیر بطی که نمیاد، از درختم نمیاد. اگه این دختر بد شد زن خونه، برای این که مادر خوب تربیتش نکرده، برای که رفتار پدر و مادر او رو به طرف تربیت غلط هدایت کرده. هم زن اگه تربیت پیدا کرده باشه منزه میشه، هم مرد. تربیت در از نگاه دین دو طرفه است، داد و ستد داره. این داد و ستد هم وقتی معنای درست پیدا میکنه، انسان با خودش انصاف داشته باشه. ما نمی کنیم، ما معمولا زنامون، مردامون عیبه های طرف مقابل رو 100 تومن میبینن، عیبه خودشو 1 تومن. شما هر وقت هم میری اونایی که خیلی با انصاف و با جوهرن میگن 20% تقصیر ما، 80% ما رو مقابله، با همین باور رو داریم میشه آشوب. اما خداوند عالم آرامش و انس مرد رو در تندیس وجود مبارک همسرش قرار داده. به همین علته که شما میبینید مردها، پسرها تا رشد و بالندگی پیدا میکنن، ظرفیت‌های انسانی جسمانی و انسانی اونها به درجاتی از کمال میرسه، میل به ازدواج هم در او به حرکت در میاد. درسته دیگه؟ اگه پسر دارم میدونم، برادرم دارم میدونم، تجربه عملی ماست. همین که بالندگی پیدا میکنه، یکی از مهمترین مطالبه ها و تمایلاتش چیه؟ ازدواج. درسته دیگه؟ اراده نظام حکیمانه خلقت به این قرار گرفته در امر ازدواج هر مردی فارغ از هر امتیازی که داره، خارج از هر غرور و همه اون چیزی که به عنوان نشانه و علامتهای مردانگی برای خودش قائله، وقتی قرار تأسیس زندگی بکنه، دست نیاز و تمنای او باید به طرف کی دراز باشه؟ اون کسی که همسرش بشه دیگه. حالا ما اینه گاهی وقتا چپه میکنیم، بگیم چرا پسر میتونه انتخاب بکنه دختر نمیتونه انتخاب بکنه؟ این هر اساس حرفش غلطه. اما اساس نیاز مرد نسبت به زن، مرد تعدیل میکنه، باید خواهش کنه دیگه. همیشه اون کسی که دست جلو رو داره میاد برای مطالبه یه چیزی باید امتیاز بده. درسته نیست؟ شما یه چیزی از کسی بخوای با تمنا کنید، با گردن کنید که نمیشه، که باید امتیاز بدید. در همه شؤون زندگی انسان همینطوری، خدای متعال اینو در مرد قرار داده، یه حسب خوب، یه نسب خوب، یه تحصیلات خوب، یک شرایط خوب زندگی داره، اما مهر یه دختر به دلش میفته، خودش، پدرش، مادرش، حسبش، نسبش، همه میفتن دنبال این چی؟ دنبال که دل اون دختر رو به دست بیارن. خدا نهادی نکرده. بعد بیاد از شخصیتش، از مالش، دارایی و خانواده سخاوتمندانه هزینه کنه تا در چارچوب ازدواج دل یک دختر رو برای همسری به دست بیاره. حالا ممکنه آقا اینجوری نیست، آخو اینجوری نیست، غلط نیست، درستش اینه. ما خیلی کارهای دیگه همونم درست نیست، ولی شما نسخه درسای دین میخواید اینه، درسای فطرت میخواید اینه، جای دیگه غیر از اینه، خب این اصلاح کن، باید اصلاح بشه. چون اگر اون خوب بود که اصلا زمینه این بحثا به وجود نمید، اونا بد بوده که این حرفا اقتضا کرده. لذا مرد عاقل و دانا همسرش رو مولد پریشانی نمیدونه. نظام فرهنگی جامعه همین رو باید رونق بده. آقا مگه میشه خونه گرفت؟ مگه میشه خزینه ها شد داد؟ مگه میشه فلان کاری کرد؟ مگه میشه بهمان کاری کرد؟ خب همه این خلقت دارن ازدواج میکنن، قاعده هستی همینطوری، یکی تا در گرسنگی مرده. اما وقتی فرهنگش منتشر میشه، میاد توکل به خدا از زندگی آدم ها رخت برمیبنده، قیز و قذب هم توش میاد، افسردگی هم توش میاد، بد اخلاقی ها و بد رفتاری ها هم به وجود میاد، و اون زنی هم که باید مخزن انس و الفت و عاطفه و گرما بخشیدن الهی باشه، اونم جاش خالی میشه، حفره شخصیتی براش به وجود میاد. لذا همونطور که مرد دست نیاز و تمناست، زن هم باید اثبات بکنه که شایستگی این عرض نیاز رو داره. پروسه من میرم مادر انتخاب کردم برای بچه‌ام، اگه محیط تربیتی درست باشه، این پسر که میره خواستگاری، قبل از اینکه بخواد برای خودش زن بگیره، مادر برای بچه‌اش میگیره. درسته یا نه؟ وقتی مادر خوب براش بچه‌اش خواست و شد هدفش که به او برسه، خود به خود زن خوبم هست دیگه، چون مادر خوب اگر بتونه رفتار مادرانش رو نسبت به همسرش هم مصرف بکنه، زندگیش هم زندگیه صمیمانه میشه. ما نمیتونیم این کارو بکنیم. چون یاد ندادیم. یکی از ویژگی هایی که در مورد حضرت بانو میگم یعنی فاطمه تو امه، یکی سن و سالن که مادرش نبودی، کمالاتش، شیوه رفتارش، فخامت رفتارش، یه دختر برای پدرش مادری میکنه. همین رفتار مادرانه نسبت به پیغمبر شما ببینید از صدیقه طاهره تو زندگی نسبت به امیرالمومنین هم داره. لذا ببینید هیچ وقت نام و یاد و قصه فقد فاطمه صدیقه از دل و قلب علی ابن ابی طالب پاک نشد. هیچ، ما بلد نیستیم. وقتی جایگاه مادری فوق‌العاده عالیه، جایگاه خواهری ممتازه، جایگاه همسر که میشه پدرش رو باید در بیاره، خب نمیشه دیگه. بعدم با این تنها کسی که نازما رو میخره و میکشه همین مرد، خب گناه کرده. آدم اگه حد داشته داره باید بیرویه مصرفش بکنه. میگه ابدا. رضا حضرت زین العابدین از اون طرف میفهم فانت تعلم، تو باید اینو بدونی. یعنی چی؟ یعنی خودتو به نادانی نزنی. وقتی خودتو به نادانی نزد، هم خودش اینطور میشه باور میکنه، هم بچهش اینطور تربیت میکنه. شما تا حالا برخورد کردید که یه پدری به پسرش بیه زنی که میخواه انتخاب کنی این امتیاز خدا بهش داده، حتی شنیدین؟ برخورد کردید؟ وقتی نیست اثر وضعیش هم همین ناهنجاری ها میشه. باید پدر مادر بگن محل انس و عاطفه و مهرورزیه همسرتو بدون. اگر مرد باور کنه زنش چنین سرمایه‌ای داره، دیگه زن نمیبینه، نعمت الهی میبینه او را، منت الهی میدونه او را. چیزی هم که منت و نعمت الهی باشه انسان رو شکور بار میاره، یعنی مرد در مقابل زنش سپاسگزاره. عکسش هم همینطوره، زن هم در مقابل مردش سپاسگزاره، نمیگه چشمت کورو الی آخر. همه شما مستحضر هستید که در منطق تربیتی اسلام دینی مرد با ازدواج تکمیل میشه، درسته دیگه؟ رهبر عالی قدر اسلام فرمود اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دین. هرگاه بنده ازدواج کنه نصف دینشو به دست آورده. ملازم بفرمایید ازدواج نه تنها ضرورت زندگی که شرط بندگی. بیان پیغمبر اینو میگه دیگه، یعنی از نگاه رسول اکرم خود نفس ازدواج از عبادت‌های مبنایی و رکنیه، عبادته. دیدی وضو میگیری برای نماز آماده میشه با آداب و تشریفاتش؟ ما غیر از اون چی که در زمره سنت‌های فامیلی خیشاوندی و عشیره ایمون میشه هیچ آدابی بر این ازدواج نداریم. کسی داره بار عبادت بهش فکر کرده؟ یک جنس عبادت مقدمات میخواد باید فراهم بشه؟ نمیخواد. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، آیا مفهوم و معنای کلام حضرت نبوی اینه که مرد یا بنده قائمه به خودش، هم توی خودش هست خوشگل، 50% دینش حفظه، وقتی هم رفت زن گرفت او 50% بهش اضافه میشه، این 50% دینش درگیر و همین انجام نفس ازدواجه یا نه؟ نظر شما چیه؟ نیست؟ چرا نیست؟ از هدایت پیغمبره که من اینو میفهمم که مرد با ورود به دوره نوجوانی و جوانی و به دست آوردن هویت فاعل انسانی شایستگی و قابلیت دریافت دین رو پیدا میکنه. جو از اول تکلیف نداره دیگه، پسر تو چند سالی تکلیف نداره، دختر؟ این امتیاز به نفع کیه به نظرتون؟ چرا؟ یه 15 سال، یه مثلا 6 سال معافیت داره، نه نماز میخونه نه آزاد، هیچ تعهد تکلیفی نداره داره؟ ها؟ پس چرا میگید مال برای دختره؟ ها، پس یعنی ورود به دایره تکلیف یه قابلیت و ارزشه دیگه، درسته؟ یه حرف درسته؟ یعنی چی؟ یعنی دختر 6 سال زودتر به رسمیت شناخته میشه. چه کسی اینو قبول داره؟ آدم مسئول، آدمی که توجه خدا نسبت به خودش براش مهمه، درست شد؟ براش در حضور خدا مکلفانه بودن براش اهمیت داره. توش اهمیت داره که 100 سالگی هم تکلیف نمیشه هیچ وقت. اینجا میگه وقتی او به یک درجه از بالندگی رسید، قابلیت دریافت دین رو پیدا میکنه که این همین نیمه اول دین با ازدواج براش به دست میاد. خب وقتی ورود کرد قبول خانمو گرفت، همین نصف دینش براش حفظه، اون نیمه دوم در زندگی کردن براش به دست میاد. و اگر زندگی کردن درست انجام نشه و زندگی کردن معنا پیدا نکنه، نه تنها اون نیمه دوم تأمین نمیشه، همین نیمه اولم نابود میشه. همون که خود زندگی هم وقتی شروع میشه اگه به طلاق بیانجامه کل عدم دیگه، یعنی هیچی وجود نداشته. به همین علت پیغمبر اکرم بلا فاصله میفرماید فلیتق الله فی نصف الباقی. تقوای الهی یعنی درک حضور خدا. تقوا یه معنای لطیفی داره که ما نوعندش غفلت میکنیم. تقوا شیرازه وجدانه. حالا وجدان سرزنش میکنه برای اجتناب از ضرر، تقوا بال پرواز میده که آدم خدایی خودشو ببینه، خوف دیگه نداره. تقوا با آدم قیمتی میده که خودش رو با نگاه الهی نگاه بکنه. اگر این نگاه رو داشته باشه اصلا به طرف گناه میل پیدا نمی کنه. هیچ اضافه حالتی به وجود نمیاد که وقتی که در محضر بود شرم حضور براش به وجود بیاد، چون در محضر هست خودش نورانیت الهی پیدا. تقوا این قدرت رو داره. تقوا ترس نیست. ترس چیه؟ آدم از اون جایگاه اعلایی که خدا براش منظم کرده سقوط کنه. چون اگه سقوط پیدا کرد دیگه حالا همش دست و پا زدن برای رسیدن به یه معدل نزدیکه، نه به اون حقیقت نابی که وجود داشت. لذا حضرت زین العابدین به مرد و زن فرموده بر شما واجبه کذالک کل واحد منکما یجب ان یحمد الله علی صاحبه و یعلم ان ذلک نعمت منه علیه. بر شما واجبه که خدای متعال رو به خاطر وجود نعمتتون شکرگزار باشید و زنتون رو نعمت الهی بدونید. تو این خانمایی که اینجا هست، یکی هست بگه من به پسرم گفتم که داری به طرف نعمت خدا میری. یه نفر دست بلند کرد، دوتا. ما خودمون نمیگیم، ما تو خود خودمون نیست، ولی حضرت زین العابدین اینه میگه. یعنی چی؟ یعنی اگه تو خود شما هم گفته میشه کار شاقی نشده، این وظیفه‌ای که داره انجام میشه. اما وظیفه‌ای که اگر درست انجام بشه اولین محصولش تربیت درسته، همه با همه چی با آرامش و انبساط خاطر شروع میشه، نه با دغدغه، نه با هراس، نه با پریشانی، نه با اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته. اگر نظام تربیتی خانواده به دختر و پسر خودشون بیاموزن که همسر اونها نعمت خدا بر زندگی اونهاست، مرد زنشو نعمت خدا بدونه، دیگه با جدال‌های بی ارزش و برخوردهای پست و کمبه‌ها زندگی رو تلخ نمی‌کنه. و اگر تربیت مردم در رابطه با زن و شوهر از این هدایت خالی بشه، زن و شوهر دیگه انیسومونس هم دیگه هستن نیستن و نمیتونن باشن، چون قوه جذب متقابل داره دیگه، محبت ای باید بگیره، نمیشه یه طرف بفرسته بدون جذب او، که این جذب و انجذابه، این باید محبت بفرسته او بگیره. چطور میگیره؟ وقتی بشناسه. چه زمانی میشناسه؟ زمانی که فهمه نعمته. وقتی فهمید نعمته در مقابل نعمت ضمانت برش به وجود میاد و احتیاج به زبان شاکر و عمل شاکر را نداره، وقتی نباشه که نمیشه که ابدا. اینکه امروز مصادیق شوهرآزاری به عنوان یک ضرورت مورد گفتگوی ما شده، یا مصادیق زن‌آزاری به عنوان یک ضرورت در جامعه ما مطرح میشه، نشانه چیه؟ نشانه اینه که جامعه و خانواده دینی امروز ما با معارف ناب دینی فاصلش فاصله داره، نمیگم زیاده داره، یا این که روح تربیت دینی به یک اندازه در بین جامعه منتشر نمیشه، چون هم عذاب زیاد داره دیگه، یکی خیلی مؤمن باشه یکی خیلی پیاده باشه، اینم عذابه. لذا تربیت باید فراگیر باشه. لذا من خجالت زده میشم که مجبور میشیم در این جایگاه نورانی بشینیم به جای هزار و یک حرفی که از دین مونده به شوهر آزاری بپردازیم، به زن آزاری بپردازیم. همه یه نکته هم به شما عرض بکنم، اینه که در اکثر موارد همسر آزاری، چه زن آزاری چه شوهر آزاری، بر پای نیت نیست، یعنی اراده اذیت و آزار رو نداره اما اذیت میکنه. شما میبینید دختر پسرها در نهایت عشق و محبت زندگیش شروع میکنن، اگر بذارن، اگه بذر نفاق نریزن، معمولا دختر پسرها با عواطف پاک مؤمنانه و امید به آینده زندگی رو تأسیس میکنن، به زندگی همدیگه ورود پیدا میکنن و واقعا هم همدیگر شریک زندگی هم میدونن. چه زمانی مشکل وجود میاد؟ زمانی که درک مشترک از استاندارد زندگی مطلوب اسلامی رو نداره. ما استانداردهای دوگانه بلاهای زندگی همونه. عیب بزرگ جامعه ما اینه که خیلی از خانواده ها امروز استانداردهای زندگی ایمانی رو رها کردن، رفتن یه سبک زندگی رو انتخاب کردن یا پیش روشون گذاشته شده که کاملا باهاش بیگانه، نه زندگی اسلامی داریم نه زندگی غربی داریم، بعد بی تکلیف گیر میفتیم، یعنی خانواده ها گرفتار میشن، اصلا یاد عروسی میشه من خیلی باید رجوع کردم، آقا عروسی برادرزادمه، اما این رفتار تو اونا هست تو ما نیست، ما شرعن وظیفه داریم بریم یا نریم. خیلی موضوع مهمیه استانداردهای دوگانه تربیتی، یعنی بین قطع رحم و رحم افتاده به گناه، نره گناه کرده برم گناه کرده، این حیرت، این بهته، این خطر بزرگ جامعه است. به هر حال ما مکلفیم زندگی دینی داشته باشیم، خودمون هم همینه دیگه، اصلا به خاطر همین دور هم جمع شدیم. مخاطبمون که همینی اون که اعتقاد نداره که اصلا مخاطب ما نیست، به این حرفمون اعتنا نمیکنه. اما مصادیق همسرآزاری و آزار دادن زن یکی چند موردش رو با هم دیگه مرور میکنه. یکی از زشت‌ترین شیوه های آزار و اذیت زن خانه و یکی از مهمترین عوامل نابود کننده شخصیت بانوی خونه خصاصت مرد. مرد خسیس درد بی درمانه، از سرطان بدتره. مرد خسیس یه درد صعب العلاجیه که پیکره زندگی انسانی رو میپوسانه و نظام خانه و خانواده و زندگی رو به انواع مصیبت‌ها و ابتلاها و افسردگی‌ها گرفتار می‌کنه. مرد باید سخاوتمند باشه. خصاصت یه بیماری روانیه. شما وقتی در زندگی حیوانات نگاه میکنی، گرگها، زنبورها، سمورها، شیرها، پلنگها، اینا همه داشته خودشون رو سخاوتمندانه در بین خانوادهشون عرضه میکنن. بعضی پرنده ها رو دیدی؟ میره مادر، نر یا مادر، پدر یا مادر، میره از دریا صید میکنه، میبره در معده خودش قرنه بالا میاره، از دهن خودش در میاره به بچهش میده. دیدید چقدر این اصلا قیب بالا آورده، خیلی تهوع آوره، درسته؟ ولی شما وقتی به پرنده ها میرسی، این نه تنها اشم اعزاز درسته میکنه، بلکه احساس فرح خاصی هم با آدم میده. این سخاوت خود مردی که نمیتونه ببینه زن بچهش راحت زنیمه، چه مردیه؟ رفته شکار کرده، گرگه، برای بچهش میاره، میبره زیر شاخه ها بهش میده، بعد نگاه میکنه از خطر برگشته، از زیر همه تهدیدهایی که شکارش داشته عبور کرده، اینو شکار کرده آورده، یه دور وای میسته نگاه میکنه، بچه‌هاش میخورن، اهل خونش میخورن، صفا میکنه. یه مرد خسیس نگاه میکنه، اونا میخورن، این میمیره. خیلی بد. مرد باید سخاوتمند باشه. اما آدم خسیس با خصاصت و دریغ کردن از دیگران، مخصوصا زن و بچه، نظام خانوادش نابود میکنه. البته یه نکته من عرض بکنم، ممکنه در مواردی مفهوم خصاصت و صرف جویی و زندگی اقتصادی مخلوط بشه. یه بانوی هم از سر اشتباه مرد مقتصد و صرف جوی خودش خسیس بدونه، اینم معیار و موازنه داره، نمیشه همینطوری گفت این خصلت داره. یا بالعکس، یه مردی هم ممکنه که خصاصت خودش رو سند مقتصد بودن خودش بدونه، اصلا باورش نشه خصیصه، فکر میکنه که اصلا زندگی اقتصادی، زندگی آمیخته با صرف جویی، همین کاری که خودش انجام میده، در حالی که بین صرف جویی و خصاصت حد و مرز معین و مشخص وجود داره، کاملا قابل فهمه. صرف جویی یعنی چی؟ یعنی هزینه کردن آگاهانه درآمد، اجتناب از اسراف و تبذیر، خریدن و خوردن به اندازه. اگه حوصله کردید بنویسید اینا رو. خصاصت یعنی چی؟ یعنی خودآزاری، سختگیری بیمارگونه که صاحب بیماری نه برای درمان خودش هزینه میکنه، نه به فکر دیگرانه، برای هزینه کردن و درمان کردن خود چشمش به دیگرانه. این خصلت. مثلا اگر یه کسی روزانه 8 ماه و در ماه هم 20 روز کار میکنه، خب 2 میلیون تومان هم درآمدش میشه، معنی اینه که اگر اینو جمع و ضرب و تقسیم بکنی، یعنی برای یک ساعت از عمر گرانبهای خودش 12500 تومان حقوق دریافت میکنه، درسته؟ اگر این آدم بخواد یک کالایی رو بخره با قیمت 120000 تومان، یعنی 10 ساعت از عمر خودش رو در قبال این کالا پرداخت کرده، درسته؟ آدم صرفه‌جو از خودش میپرسه آیا این کالا یا این خدمت ارزش اینه داره که من 10 ساعت از عمر خودم رو به پاش بریزم به اختصاص بدم یا نه؟ این آدمه صرفه‌جوی مختص. آدم خسیس نگاه میکنه اصلا کار به این محاسبات نداره، میگه با تفسش بکنه ولی که خودش مریض بشه، جان خودش، وقت خودش، آرامش خاطر خودش، زنش، اهلش، عیالش براش هیچ ارزشی نداره. روح و شخصیت آدم صرفه‌جو از کرامت و بخشندگی بی بهره نیست، کریمه، اما آدم خسیس نه تنها کرامت نداره، با بخشنده بودن دیگران هم مسئله دار میشه، اوقاتش خراب میشه. نشانه مرد صرفه‌جو اینه که با اهل و عیالش به مسافرت میره، استقبالم میکنه و با اقتصادی ترین روش ها بیشترین لذت رو برای اهل عیالش فراهم میکنه، درست شو؟ یعنی اهل حساب کتاب. اما مرد خسیس اینطوری نیست، مرد خسیس سفر رو به همه تلخ میکنه، در طول یک سفر کوتاه به خاطر هیچی تمام حیثیت خودش و غرور خانوادگیش رو به تاراج میگذاره، خرج کنن از کجا؟ خب با 10 نفر رفتی اون زن هزینه میکنن، این زن با این رفتار شرمزده میشه، این بچه ها پیش بچه اون تحقیر میشن، این ویژگی مرد خسیسی که میاد. در یخچال خونه مرد صرفه‌جو همه چی پیدا میشه اما با قدر نیاز، انبار ضایعات نیست، یخچال خونش، فریزر خونش انبار ضایعات دور ریختنی نیست. حالا یکی میاد میگیره میذاره اینقدر میمونه تا میگنده خود بریزیم بیرون، یا بعضی میگن اینو بدیم بیرون بدیم به دیگران، نه اگه قابل مصرف بود خود مصرف کرده بودی، این اصلاف تبذیره. تو خونه مرد صرفه‌جو همه چیز هست اما به اندازه، بعد حساب کتاب، در حالی که تو خون یخچال خونه مرد خسیس هیچی پیدا نمیشه، یا چیزایی وجود دارن که خوردن اونها در باغ باوری کسی دیگه نمیگنجه که آقا ما اینو میخوریم، یعنی مرد ما میره اینو خرید میکنه. مرد صرفه‌جو در خونه بازه اما اهل ریخت و پاش بیجا نیست. اما مرد خسیس نه تنها مهمون رو حبیب خدا نمیدونه بلکه بلا میدونه. تا یکی زنگ میزنه میگه آقا فردا میخوام بیام خونتون صبحونه، شام نه خدای نکرده، عصرونه، این عزای عمومی میگیره، تا تحمل دیدن هیچ کس حتی عزیز خودشم نداره. به هر حال مهمترین ارمغان خصاصت یک مرد افسردگی زن و بچه است. مرد باید آنچنان سخاوتمند و کریم باشه که جان و دل و روح همسر و بچه‌اش در کنار او احساس شادمانی کنه، اصلا به طرب بیان میبیننش. درست نقطه مقابل، زن خونه در مقابل مرد سخاوتمند باید اهل چی باشه؟ اقتصاد باشه. اهل اعتدال باشه، زندگی خودش با درآمد شوهرش هماهنگ بکنه. وقتی میخواد هماهنگ کنه به فکر روزی مبادا هم باشه و این ورودی به زندگی رو به عنوان یک امانت برای وقت و برای این روز مباداش هم ذخیره بکنه، نگهداری بکنه. من به همه این دخترایی که من با صحبت میکنم میگم به خصیص شوهر نکن. یه وقتی میام 30 صفحه سوال جواب نوشتم، من میگم نه، دو تا چیز شما کنترل کن، بقیهش با ما بزرگترا. یکی این که مراقبش خصیص نباشه، به خصیص شوهر نکو هستن، اگه مردیم شوهر نکو. دوم هم به یک کسی شوهر کنی که اگر مردی پیش پسر خالی خونه فامیل از بردنش خجالت نکشی، مؤدب صحبت کردنش، حتی مسائل ظاهرش بتونی با رشادت برش توی فامیل. بقیه رو باید دیگران کمک کنه. دیگه اصول دین نمیخواد ازش بپرسی، دیگه اصول دین کار یکی دیگه است. یکی دیگه از زشت‌ترین مصادیق همسرآزاری اهانت به شخصیت همسر و بدتر از اون ضرب جرح زن خونه و مادر بچه هست. این اصلا جنسش جنایته. کتک زدن زن خانه خلاف شرع بیان و خلاف انسانیته، خلاف شرافت جوانمردیه و از بارزترین مصادیق ظلمه که یک آثار ویرانگری هم به جا میگذاره. یه وقتایی هم زخم زبان مرد به مراتب دردناکتر از ضرب شمشیر دشمنه. این مردی هم که اهل زخم زبونه، این نیشتر زبونشو میگیره، گاه بیگاه وقت ناوقت هرچی از درش در میاد میگه، اصلا آثار مردانگی درش وجود نداره. زخم زبون خانم مرد نیست که. حالا یه موضوعی پیش اومده، خانم تو خونه پدرت چی داشتی؟ مگه خونه بابا چی بود؟ این مردونگیه. اولا تحمل فقر در خونه پدر برای یه دختر سخت نیست، شوهر اینو باید بفهمه. تحمل کردن فقر تو خونه پدر برای یه زن نه تنها سخت نیست، بلکه عین زندگیه. چرا؟ چون میدونه که پدر دلسوز و دانا فقر و نداری خودش رو ولو با شرم زدگی و خجالت به عنوان یک ثروت به دخترش میگه ندارم، اما این ندارم خالصانه و مخلصانه تمام روح دختر رو پر میکنه. زن از شوهرش هم توقعی داره نداره؟ نداره. ثانیه مرد شریف به خودش میباورانه و بنا رو بر این میگذاره که برای یک دختر حداقل و به اندازه، حالا حداقل رو حداقل خوبه، به خودش میباورانه که برای یک دختر حداقل خونه پدر از حد اکثر خونه شوهر بیشتره. درست رسوندم یا نرسوندم؟ توضیح نمیخواد که مرد در این به این بذاره باباش یه نونسنگه که خوش میاره، همه چلو کبابه که تو خونه شوهر میخوره گوارتر. اینو باش تفاهم بکنه، شرط شرافت. سالسن مرد شریف باور میکنه زنش که وارد زندگی صاحب خونه اوه، درسته؟ در حالی که زمانی که دختر خونه پدرش بود یه عضو از اعضای خانواده بود، نیست؟ ها؟ همینطوره دیگه؟ پس کسی که صاحب خونه است با کسی که عضو خونه است سهمش فرق میکنه. رابعا مرد شریف گذشته خودش هم فراموش نمیکنه. اگه داره به خانمش اینه میگه، خونه خودش هم نگاه کنه. حالا یه ذره زندگی روی خوش بهش نشون داده، خدا رو بنده نیست. اون وقتایی که چهار بار جیباتو میگشتی تا پولی نوسنگکم گاهی وقتا به دست نمی آوردی، یادت باشه که این مادر مرده بیچاره تو زندگی تو چی کشید. اونی چه یادت، رئیس شده یه موقعیت منصبی به دست آوردی، شما بابا دیپلمه. خب زمانی که این زمین تو شد تو سیکلم نبودی. این بیچاره یکی تا درشت و بلندیه پیدا کردی، این صبر کرد تا تو به این درجات رسیدی. حالا که به اینجا رسیدی فیلد یاد هندستون کرده، یاد دکتر بابا این نداشت. این رفتارها خلاف شرافت انسانیه. اینا محیط زندگی رو تبدیل میکنه به یه میدان کارزار سخت بدفرجام که هیچ کس قدرت رسیدگی بهش نداره. نتیجهش هم میشه بچه های مضطرب، بچه های پریشان. من یه خاطره خیلی تلخی رو داشتم، حالا امروز برای شما میگم. این ما به ازا داره، یعنی قصه نیست. ما یه در بین فامیل ما یه دختر پسری ازدواج کرده، پسر اذیت میکرد، بالاخره خوب تربیت نشدیم دیگه. خیلی همون خیلی اذیت و آزار میکرد، بعد دخالت های بی جام میکردن، بزرگتران بزرگتری کردن بلد نبودن. یه عیبی هم که ما در زندگی همون داریم، بزرگتر همون بزرگتری کردن رو یاد نگرفتن. بزرگتری کردن خرج داره، معونه داره، هزینه داره. آدم علکی مهتر و بزرگتر نمیشه. دخالت میکردن، این پسر زندگی رو به این دختر تبدیل کرد به این جهنم. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، چهار بار، پنج ماه، شیش ماه، یه سال، آخر بالاخره زن اکوله در رفت. و یه نفرینی که من خودم شنیده بودم همیشه میگفت که خدا سر عزیزات بیاره. چرخ روزگار گذشت، این صاحب دختر شدن. دختر رفت خونه بخت، همین بلایی که باباش سر مادرش آورده بود این سر رو می آورد. آخر مطالعه کردم، من رفتم پیشمونم، دیدم هر دوشون مثل ابر بهار گریه میکنن، ناراحت و پریشان که چطور شد. خب خیلی سخته وقتی به آدم به اولاد میرسه عاطفش جوشش پیدا میکنه دیگه. گفتم که میخواد علتش بدونید که ما چی کار کردیم خدا این کار سرمون آوردی. گفتم خدای متعال شما رو اجابت کردی دیگه، چه ناراحتی. او چطور؟ گفتم والا آقا، این که الان دخترت اینجور شده مثل زغال گداخته توی قلبت شده، خب زن تو هم دختر یک کسی بود. اما موقعی که همه این بلا رو سرش می آوردی، اونم کسی کارش همه ناراحتی تو رو داشتن، خیلی به هم می ریختن. اصلا وضعی ظلم در دنیا برمی گرده بهت اومده، شاید ناراحتی سر دخترت اومده، دختر من رو نمی آوردی. بعد به اون خانمم گفتم شما چرا اوقاتی دارد به این کرده، من چرا؟ گفتم تو هم دعا کردی، گفتی خدای سر عزیزش بیار، آورد دیگه. عزیزش دخترشه دیگه، دخترش عزیزتر نداشت. تو هم این رو خواستی، دلت هم شکسته بود، سینت پر درد بود، خدای مدار اجابتت کرد. حالا به جایی رفت دوتا توبه بکنید، استغفار بکنید. اگر مرد در خونه زبان نیشدار داشته باشه باورش بشه به دخترش میزنه، دست به زن داره باورش بشه این عالم این دست رو بر میگردونه، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، بر میگردونه به طرف تو. اما اگر امروز با تربیت درست صد ایجاد بکنیم، مانع ایجاد کنیم در مقابل بی‌تربیتی، روزی که از همیشه احتیاج به آرامش بیشتر و توجه بیشتر داری، هولناکترین ضربه ها رو تحمل نمی کنی. باورت میشه زنت دختر مردمه؟ اگر باورش بشه زنش دختر مردمه و نگاه خودش به دخترش صادقانه باشه، اون موقع برای همسرش پدری میکنه و این نگاه پدرانه میتونه بسیاری از مصائب رو از زندگی مردم بیرون بکنه. بددهنی خیلی شوکت مرد میشکنه، بددهنی پدر بودن رو لکه‌دار میکنه، بددهنی انسان بودن رو مخدوش میکنه. این دستی که یه مرد بلند میکنه رو سر و صورت زن خودش با قیز و غضب میاره، این نه به صورت زنش میخوره، به تمام سعادت اولادش میخوره، ریشه سعادت مندی خانواده رو میسوزانه. خستتون کردم بیه اینجا میرسه آدم خود اوقاتش خراب میشه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.